No bang.
سلام. به هفتمین پادکست نوبانگ گوش میکنید. این هفته هم با بخش‌های مختلف در خدمتتون هستیم. یادتون باشه که ما هر هفته یه سوال ازتون میپرسیم برای پادکست بعدیمون. کافیه ما رو در توییتر و فیسبوک دنبال کنین تا همیشه از موضوع پادکست بعدی با خبر بشین. علاوه بر اون میتونین عضو خبرنامه نوگام بشین و آخرین اخبار رو از طریق ایمیل دریافت کنین. و حالا اخبار نوبانگ. علی شجاعی ساییم مدیر اداره کتاب برکنار شد. دلیل این برکناری اعلام نشده و خبرگزاری‌های مختلف دلایل متفاوتی رو مطرح کردن. اما ظواهر اینطور نشون میده که اختلاف عقیده او و عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد باعث برکناری شده. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته که دلیل اصلی این برکناری مخالفت شجاعی با انتشار دو کتاب مشخص بوده. یکی کلونل محمود دولت آبادی و دومی منی نسل محمد رضا اسدزاده. رئیس جمهور ایران از ممیزی کتاب انتقاد کرد. حسن روحانی در 32 جشن کتاب سال ایران گفته که ممیزی نباید 100 اصل داشته باشه، بلکه باید اصول مهمی مثل اخلاق، مقدسات و ارزش‌ها، امنیت ملی و مصالح ملی رو مبنا قرار بدیم. روحانی پیرو حرف‌های قبلی علی جنتی وزیر ارشاد باز هم تأکید کرده که ممیزی باید به جای دولت به دست خود اهل فرهنگ و هنر انجام بشه. یک خبر هم برای دوستداران کتاب‌های صوتی داریم که انتشار سومین کتاب صوتی نوگامه. کتاب بنفشه سفید، رمانی درباره زندگی ترجنس‌ها در ایران و همچنین قاچاق زنان ایرانی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. این کتاب رو در 12 قسمت میتونین از نوگام رایگان دانلود کنین یا آنلاین گوش بدین. در این بخش از درس گفتارهای ترجمه، احمد پوری به بحث چراغ زرد میپردازه، به معنی حوزه‌ای که باید در ترجمه احتیاط کرد. او از ضرورت‌هایی میگه که باعث میشن مترجم تصمیم بگیره متن یا شعر رو در زبان مقصد بومی سازی کنه.
در بخش چراغ زرد، یا در واقع بخشی که باید با احتیاط ترجمه کنیم، میپردازیم به اون قسمت ترجمه شعر که درش تا حدی باید ریسک کرد. معنای این ریسک اینه که ضرورتاً اگر میخواییم این شعر رو ترجمه کنیم باید با متن اصلی و شعر اصلی از شعر اصلی فاصله بگیریم. بعضی وقتا ضرورت اینقدر زیاد هست که میارزه ما از اون فاصله بگیریم و کار خودمون رو بکنیم، اما بعضی وقتا نه. در تمامی شعرهایی که سعی کردن بومی بشن این کار اتفاق میفته. این دیگه برمیگرده به نظر شخصی مترجمان شعر. من خودم تا جایی که امکان باشه برام این کار رو نمی کنم و شعر رو خیلی بومی نمی کنم، چون در این حال که ما شعر رو داریم برمیگردونیم و وفادار هستیم به شعر، ولی باید اون عطر و طعم زبان مبدا درش دیده بشه که معلوم بشه که مال یه فرهنگ دیگریه. اما بعضی وقتا یه چیزای خیلی ریز هست که مترجم ناگزیر هست در از انجام اون. مثلا چون میبینید که در شعری شاعر از اپریل صحبت میکنه و اونجا منظورش آمدن بهار هست و بعد اون هوای خوب هست و اینا. ما اگر اپریل رو همون اپریل بیاریم در شعر در ترجمه، یعنی آوریل بیاریم یا اپریل بیاریم در ترجمه، شاید اون سرعتی که لازمه درش بلافاصله شما نقب بزنید به اون بیداری طبیعت و زیبایی و بعد بهار و اینا، این اتفاق نیفته، چون تا بیایید تبدیل کنید که اپریل با کدوم یک از ماهای ما یکی هست، یه مقدار مشکل خواهد بود. اینه که فرض کنید اینو میشه فروردین نوشت، حالا فروردین نورتی بهش نوشت مثلا. خب بعضی معتقدن که نه، این کار رو میشه کرد که بگیم در ماه نخست بهار مثلا، که دیگه حتی کلمه فروردین و اردیبهشت خیلی ایرانیش نکنه مسئله رو. به هر حال اینا جاهایی هست که مورد بحث و مورد مجادله هست، اما من الان میخوام یه مقدار ریستر راجع به مسئله صحبت کنم و به ضرورت مسئله. ببینید یک شعری هست که در زبان انگلیسی بسیار معروفه، بچه ها معمولا میخونند، ولی از اون شعرهای معروف جوانان هست، در واقع شعر طنزیه. من شعر رو میخونم. میگه سالومون گراندی بورن آن ماندی کریستیند آن تیوزدی مرید آن ونزدی توکیل آن ثرزدی ورس آن فرایدی داید آن ساتردی بیرید آن ساندی This was the end of سالومون گراندی. خب یه همچین شعریه، البته من اینو فقط جنبه مثالی داره و خودم معتقد نیستم که حتما باید ترجمه کنیم، چون شعر چیز خیلی مهمی نداره که اگر ترجمه نکنیم در ادبیات ما یک فقدانی خواهیم داشت. اما فرض کنید با قبول همون خطرات بیاییم ما این شعر رو ترجمه کنیم. در این شعر سالومون گراندی در واقع هم قافیه شده با روزهای هفته که میشه ماندی تیوزدی، این یک. دوم هفته رو با ماندی شروع کرده که طبیعتاً هم باید با ماندی شروع کنه اینجا. سوم اینجا که کریستین هست که خب به هر حال قصد تعمید داده شده هست که باز با ما یکی نیست با فرهنگ ما. حالا ما میام یه کار دیگه میکنیم، یه مترجم با قبول بعضی از خطرات میتونه اینو اینجوری ترجمه کنه، میتونه به جای سالومون گراندی اسمی پیدا کنه که این اسم با روزهای هفته ما هم قافیه بشه، و چون شعر شعر طنزیه خب میتونه یه مقدار دست و بالش بازتر باشه، مثلا بگه نادر بی جنبه. علت این که نادر بی جنبه رو انتخاب، البته اینو من همینجوری سر دستی گفتم، میشه یه کلمه دیگری پیدا کرد که واقعا اسم باشه و آخرش هم ام به که بتونه با اونا هم قافیه باشه، ولی من همینجوری سردستی گفتم به خاطر طنزش که بگیم اونو نادر بی جنبه. خب حالا کار ما راحت تر شد. نادر بی جنبه، دنیا اومد شنبه، ختنه شد یک شنبه، داماد شد دو شنبه، مریض شد سه شنبه، بدتر شد چهار شنبه، مرحوم شد پنج شنبه، دفن شد جمعه. این بود پایان کار نادر بی جنبه. خب ما اینجا در این حال که فاصله گرفتیم، از نظر من بسیار وفادار موندیم به شعر اصلی. چرا؟ در شعر اصلی فقط نمیخواست یه داستانی تعریف کنه و یه داستان واقعی که ما مجبوریم از نظر تاریخی به اون وفادار بمونیم. شعر طنزی بود که میخواست بگه که یک انسان به اسم گراندی این در واقع در یه هفته به دنیا اومد و مرد، و این یه تمثیلیه و ما همین کارو کردیم. و جایی هم که اسم تبدیل شد به نادر بی جنبه، همون دلیلی رو داشتیم که خود اون سالومون گراندی انتخاب کرده. من مطمئنم اگر روزهای هفته در زبان انگلیسی در صداهای دیگری ختم می شد به جای ماندی تیوزدی، خب این حتما یه اسم دیگری انتخاب می کرد اونجا. پس ما هم همین کار رو کردیم در واقع. و جایی هم که چون از اول گفتیم نادر بی جنبه، دیگه نادر بی جنبه نمیتونست اینجا قصه تعمید داده بشه، خب ما میگردیم دقیقا اون چیزی که حتما تو فرهنگ ما هست و باید بشه، خب ختنه شد در روز یک شنبه، و هفته رو هم از شنبه شروع میکنیم ما و در جمعه تموم میکنیم. اینا جاهایی که ما خیلی فاصله گرفتیم از شعر اصلی، اما به نظر من این خطری بود که به جون خریدیم تا اون حال و هوا رو برسونیم.
در نوبانگ بعدی منتظر درس گفتار دیگر احمد پوری با موضوع ترجمه باشید. هفته پیش ازتون پرسیدیم که به نظر شما چه چیزهایی هنوز در ادبیات ایران تابو هستن؟ چند تا از دوستان به این سوال جواب دادن. سامان میگه اروتیسم بخش اعظم سانسورهای کتابه. آیدی چارلز بوکوفسکی فکر میکنه شاید بزرگترینش نقد یک ایدئولوژی دینی باشه. شیوا به جز دین و بدن، مسائلی مثل همجنسگرایی، بیخدایی یا چندخدایی رو هم اضافه میکنه. اما پانتوها رو موضوع خاصی دست نمیذاره چون به نظرش هنوزم همه چیز تابوه و هر حرف دلی رو نمیشه گفت. مریه هم تاکیدش روی سیاسی نویسی و داستانهایی که انتقادی سیاسی هستن. ما همین هفته گفتگوی کردیم با مانیا اکبری، فیلمساز و نویسنده که آثارش چه مکتوب و چه فیلم جسورانه و تابو شکن هستن. پیش از اون چند خطی از داستان نامه‌ای به صالحی رو بشنوید از مجموعه داستانهای بدون دکوپاژ با صدای نویسنده.
نامه‌ای به صالحی. فقط یقه پیراهن سفیدت را می دیدم با لبه های آستینت که در تاریکی برق می زد. همه جا تاریک بود. صدای زوزه سکا می پیچید توی آن پیکان قرازه. دستت را گذاشتی روی دنده ماشین. دستم را گذاشتم روی دستت. گفتی چقدر داغی، تب داری. باد از لای درزهای ماشین خودش را می کشید روی تنم. پاهایم را مالیدم به هم. درست می گفتی، تب داشتم. سکهای گرسنه ولگرد دور تا دور ماشین می پریدند، دهانشان را پشت شیشه باز می کردند و مثل گرگهای وحشی خورناس می کشیدند. گفتی نگران نباش، درها قفله. حرارت بدنت انقدر بالا بود که قطرهای عرقت را روی تنم احساس می کردم. نفهمیدم کی پایت را از سمت راننده گذاشتی لای پاهای من. حالا جلوی صندلی من سه تا پا بود. سری به هم پیچیدیم و پاها شدن چهار پا. صورتت روی گونه‌ام بود و نفست بوی سیگار بهمن میداد. بارها قول داده بودی بهم که صورتت را اصلاح کنی، اما هیچ وقت این کار را نکردی. تحریشت صورتم را میخراشید، بعد هم گردن و گوشم را. کنار موهای تاب دارد سگ وحشی را میدیدم که از پشت شیشه با شدت پارس میکرد. دستت رو بردی زیر دامن بلندم، نرم و آرام دامنم رو دادی بالا. حالا پاهایم لخت و برهنه مالیده می شد به شلوار مشکی نخیت که خیلی هم نرم بود. صدای قلاب کمربندت میان پارس سکهای وحشی گم می شد. تمام لباسم خیس شده بود. زانوهایم به هم می خوردند و تق تق استخوانهایم را می شنیدم. پاهایم را از هم باز کردی. دستهایم را محکم گرفتی در دستهایت. سینه هایم را خراشیدی و رفتی تا زیر ناف و شکمم. قطره ها از نوک بینیت می ریخت روی چشمم. موهایم را چنگ زدی در دستت. چشم هایت چپ شده بود از این فاصله نزدیک. در گوشم آرام گفتی جیغ نزن، فقط خواهش میکنم جیغ نزن.
اولین چیزی که این داستان‌ها رو میخونیم شاید به ذهنم میاد اینه که اینا تابو شکنه. و شما هم کار فیلم کردین، هم فیلم سازین، هم نویسنده. کدومش سخت‌تره؟ تو کدومش تابو شکنی سخت‌تره؟
ببینید، به طور کل مسئله تابو شکنی مسئله بسیار پیچیده‌ایه و حتی با یه پرسه دردناکی مواجهه. مهم این نیستش که ابزار بیان تو قلم باشه و یا قلم تو دوربین باشه. مهم اینه که اون حادثه و اتفاق در تو بتونه جاری شه. جاری شدنش عملا در طول تاریخ و اگه بیایم بررسی کنیم تاریخ زنانه ایران، به هر حال بیشمار زنها برای تابو شکنی کردن قربانی شدن، اما عملا اون اتفاق لازم در دراز مدت رخ داده، یعنی به هر حال یک آگاهی ترویج شده. اصلا ریشه تابو از کجا به وجود میاد؟ ریشه تابو از جاییه که چیزی مثل مذاهب، باورها، کسبیات، سنتها یک شرطی هایی ها و یا یک ارزش هایی رو در ذهن اجتماع به یک نوعی فرو میکنن، به خورد مردم میدن و تبدیل میشه به ارزش ها و باورهایی که ذهن تو و روزمرگی تو و جهان درونی تو رو میسازه. و حالا اینکه تو بتونی بیای این ارزش هایی رو که جامعه به خورد مخاطب میده رو بشکنی و یک جریان سیال ذهنی ایجاد کنی، به هر حال پروسه سختیه. ابزارش مهم نیست، خود محتوا سخته و طرد میشی از جامعه، از خانواده، قربانی میشی. اگه قدرت نداشته باشی امکان ایستادن نداری، اگه قدرت داشته باشی به شیوه های مختلف و مهارتاتو به دست بیاری برای در جهت بقات بجنگی و ادامه بدی و ادامه بدی.
این مصداق تابو شکنی تو ایران چیه؟ آیا فقط لزومن راجب بدن نوشتن و راجب روابط حالا جنسی نوشتن اینا تابو شکنیه یا فراترم میره؟
ببینید، مسئله بدن به تنهایی بدن و جسمیت و جنسیت نیست. اولین چیزی که روح رو در بر داره و خانه روح و ذهن انسانه، بدن انسانه، که به همون اندازه که آدم ها فکر میکنن نزدیکترین بخششونه، دورترین بخششونه و پرمسئله ترین بخششونه. و اگر که ما بیایم مذهب رو بررسی کنیم، بیشترین مراتب و مشکلات فقط از بدن و جسمیت و جنسیت داره خارج میشه. و یا اصلا ما بحثی داریم به نام بدن و سیاست، بدن و اجتماع، بدن و جنسیت، بدن و جسمیت، بدن و خشونت، بدن و دیکتاتوری، بدن و مذهب. یک نوعی ببینید، من فکر میکنم که وقتی ما بحث تابو میکنیم، بلافاصله در جامعه اسلامی، نه تنها ایران، بلافاصله زن در یک چارچوب ترسیم میشه، چون اصولا تابو متعلق به زن بوده در این جواب اسلامی، نه الزاماً به مرد. در فضایی که بخشی از زن و زن بودن، یعنی در مرحله اول زن بودن مساویس با گناه، و وقتی با جسمیتتون و با جنسیتتون به عنوان یک زن عامل گناه مرد هم هستید، از همینجا بحث آغاز میشه. باید وجود داشته باشه تعداد زنهایی که در طول تاریخ جنگیدن برای رفتارهای ضد ارزشی که مذهب و سنت ها داده به مخاطب، و تعداد اینها تازه در جامعه اسلامی از زمان کمه و باید بیشتر و بیشتر شه. و این جنگ نه الزاماً با مشت گره کرده باشه، جنگ قلم توی که می نویسه، جنگ دوربین توی، گاهی خود با سکوته، گاهی خود با یه قطع شعره، گاهی خود با نویسندگیه، گاهی خود در ادامه و بقا و ترویج و آگاهیه، گاهی اوقات برای نوشتن برای نسل‌هایی که هنوز متولد نشدن، چون آگاهی خودشو تولید میکنه، همونطور که خشونت خودشو تولید میکنه، همونطور که مذهب خودشو تولید میکنه. در نتیجه من جز اون زنهایی هستم که برمیگردم به سوال اولتون، که جنگجو بودم به شیوه خودم. جنگ من الزاماً بقا در مسیری بوده که به عنوان یک زن پرفورمنسی داشتم که تجربیات خودم رو، دوچارهای خودم رو که دوچار هنر بودم و تمام اون مجموعه از کسبیات، ساختار شکنی ها، فریاد ها، درد ها، به عنوان یک زنی که در یک جغرافیای متولد شدم به نام ایران که کشور اسلام زده یه قابل بحث اینا، در نتیجه احتیاج داریم که بیشتر و بیشتر به شیوه های خیلی زیبا شناسانه و استاتیک در جهت بقا و پویایی خودمون، در جهت ترویج آگاهی باشیم و ادامه بدیم.
من میخوام ببینم که اینا یا یک انتخاب شخصی از طرف هنرمند که الان شما باشین، یا واقعا هنرمند یکی از رسالتش اینه که ببینه و جامعه رو تحلیل کنه و تابو شکنی کنه.
یکی از مجموعه مسئولیت‌های یک هنرمند حرکت‌های ضد ارزشیه که تبدیل به ارزش میشه در سطح جامعه. حالا این میخواد هر چیزی باشه، حتی یک مودی که جاری میکنن و تحمیل میکنن برای بازاریابی. حتی هنرمند واقعی به نظر من علیه خودش هم باید شورش کنه، علیه چیزی که تبدیل به چهارچوب میشه در خودش. سختم هست، دردناکم هست که خودتو بشکنی، اما باید این کارو کنی. مثل یه قاب چارچوب بیمی در نظر بگید، یه مایه سیالی بریزی داخلش، وقتی که دورش بسته باشه این جریان پیدا نمیکنه. به محضی که یک ور چارچوبو میشکنی آب جریان پیدا میکنه. هنرمند دائم یک چارچوب هایی رو باید بشکنه و چارچوب جدیدی ایجاد کنه و دوباره بشکنه و چارچوب جدیدی ایجاد کنه و علیه اون چیزی که احساس میکنه سطح جامعه برای حفظ قدرت و جریان سازی حکومت و دیکتاتوری و ایدئولوژی به طور دائم در حال تبلیغاته. تبلیغات در جهت رسیدن به اهداف خودش، نه در نظر گرفتن انسانیت و آگاهی. مسلما یکی از وظایف هنرمنده و به نظر من بدون هنر جهان رو به زواله.
یه سوال دیگه که دارم اینه که شما هم تجربه داشتین تو ایران کار کنین هم در دنیای آزاد، چقدر وزارت ارشاد و سانسورهایی که اونجا هست اجازه میده به هنرمند که تابو شکنی کنه؟
عجیبه اگه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، کلمه جمهوری اسلامی هم باید بعدش اضافه کنیم، اجازه چیزی به نام تابوشکنی بده. این خیلی جای تعجب داره، برای اینکه عملا اگر هم حرکتهای انجام بشه باز هم در حفظ برقراری و ادامه و بقای جمهوری اسلامیه و حفظ اون قدرته. اشتباه و خودفریبی اگه ما فکر کنیم که دولت جمهوری اسلامی اجازه تابوشکنی میده. تابوشکنی مساوی میشه با شکستن مذهب و ایدئولوژی. فیلم بیست انگشت زمانی که در تاریخ ایران ساخته شد اولین فیلمی بوده بعد از انقلاب جمهوری اسلامی که به طور مستقیم و بی‌پروا پرداخت به مبانی جنسی و جسمی. تمام بار مشکلات منم با ارشاد از همونجا آغاز شد، برای اینکه تمایل نداشتن اجازه بدن، اجازه کار و حرکت بدن به زنی که میل داره تابو شکنی هایی بکنه که آقا اون چیزی که شما ترویج میکنید الزاما حقیقت و یا حقانیت نداره در جهت انسان بودن و یا بقای انسان و یا هنر. ما فضای دیگه‌ای هم داریم که امروزه باید بازبینی شه. نه تنها که اجازه نمیدن بلکه جلوگیری میکنن. اگر زمانی هم یک فضای بازی رو به وجود میارن، مثلا فیلم هایی به وجود میاد مثل زیر نور ما، مثل مارمولک و یا مثل یک کتاب هایی که یهو این مردم به هیجان میان و فکر میکنن که آزادی بیان و آزادی اندیشه آغاز شده، باز هم یک فریبی بیش نیست، برای اینکه دولت جمهوری اسلامی یک هدف بیشتر نداره، اونم بقای جمهوری اسلامیه. و هر جا احساس کنی این بقا در خدمت اینه که اندکی فضا بده، فضا رو میده. هر جا احساس کنه بعد فضا رو ببنده، فضا رو میبنده. هممون در خدمت اون بازی قرار میگیریم و دوچاریم و چاره ای نداریم، مگر یک جا احساس کنی که دیگه قدرت نداری در این بازی شرکت کنی. خیلی آدم ها در اون بازی دارن شرکت میکنن و آثار خوبی هم به وجود میارن و اینجا دیگه تویی که محکوم به دردی و بعد اون جغرافیا رو ترک کنی.
ولی پس قبول دارین که اون مبارزه از طرف حالا هنرمندانی که هنوز در ایران هستن ادامه داره؟ یعنی اونا سعیشون میکنن
به شدت. من احترام قائلم برای بیشمارشون، برای اینکه در خود همین جامعه جمهوری اسلامی با سیستم فضای باز و بسته و با بازی هایی که اون سیستم در خدمت حفظ جمهوری اسلامی داره میکنه، همون شکلی که در خدمت هنر هست، در خدمت انتخابات ریاست جمهوری هم به شیوه‌های متعدد هست. و به همین خاطر من امروز میگم خلاف میل من و خلاف ارزشایی که به عنوان هنرمند در وجود خودم نهادین است، با اینکه هنرمند آلوده بشه به مبانی سیاسی موافق نیستم، اما چرا در عصر معاصر و در هنر معاصر جدید ما نمیتونیم سیاست رو از هنر جدا کنیم و نتونستن سالهاست این رو جدا کنن، برای اینکه دیدن هنرمند به شدت موجود دوچاریه در سرزمین هایی که دارای ایدئولوژی هست و اگر خودش نخواد موجود پلیتیک و یا سیاسی باشه، انگار که این ایدئولوژی به پای او گره میخوره و یا انگار این سیاستی که دائم با او در حال بازیه. در نتیجه خود بودن در این بازی از تو یک انسان سیاسی میسازه. تمام هنرمندای ایران محکوم شدن موجودات سیاسی باشن و یا اصلا فراتر بریم به قول گوته، هر انسانی که انتخاب داره موجود سیاسیه. تمام اونا موجودات دردمندی هستند که دائم در حال به شکل‌های مختلف در حال جنگیدنن و برای بقاشون، برای بودنشون. و جالبه بعضیاشون در این جنگ به شدت هم خلاقن و به شدت هم راهکارها و راه‌حل‌های خودشون رو به دست آوردن. آثار بسیار درخشانی هم تولید کردن. این برمیگرده به توانایی‌های خودمون شخص. گاهی اوقات هم می‌بینی دچار افسردگی‌های بسیار عمیق و تبعیدهای روحی بسیار عمیقی میشن. این برمیگرده به هوش هنرمند که اگه فکر میکنه دیگه نمیتونه ادامه بده با این موقعیت بازی که به هر حال با ارشاد، با دولت اسلامی و و و با هر چیزی داره، باید به موقع و به جا موقعیتش و فضاش رو تغییر بده و ترک کنه. بعضیاشون هم اگه ترک کنن میمیرن. این بازی اصلا اونها رو دچار خلاقیت میکنه. سالها بازی تام و جری با دولت جمهوری اسلامی به ارشاد داشتم، این گربه تام و جری، این اون کارتون همیشه برای من نقش می‌بست. اما یه جایی احساس کردم که نه گربه دیگه دنبال منه، نه من دیگه اون توانای موشه رو دارم، هی جامون عوض میشد، در نتیجه بازی داره شکلش عوض میشه. اونا هم بازیاشون رو بلدن به موقع عوض کنن، یعنی بازی های سکوت دارن، بازی های عدم جواب به چاپ کتاب تو دارن، بازی های دارن که دوتا رو دچار فرسودگی و فرسایش کنن. خیلی آگاهی میخواد، خیلی قدرت میخواد. من خیلی احترام قائلم برای هنرمندایی که در داخل به شدت اکتیو کار میکنن، چون کار اونا به شدت سخت داره. هنرمندی هم که مهاجرت میکنه یک سختی های دیگه ای داره، چون دائم باید در حال تکاپو باشه برای پیدا کردن خودش در ظرف جدید، در فرم جدید و در موقعیت جدید.
حالا به نظرتون اون تابو شکنی که میاد خارج از ایران رخ میده، این چقدر تاثیر داره واقعا توی اون جامعه اول؟
به شدت تاثیر داره، چون من هر کاری بکنم به عنوان یک زن، خیلی جالبه در تمام محافل به عنوان مانیا اکبری زن مسلمان از ایران دیده میشم و این از من جدا پذیر نیست. بخشی از اندیشه های من و بخشی از موجودیت من در اون جغرافیا شکل گرفته. من در سن 38 سالگی ایران رو ترک کردم. 38 سال خاطره دارم. تمام این سلول های بدن من با صدای آهنگران تنیده شده در نوجوانی، با جنازه هایی که از جنگ می اومدن، صدای بمب، جنگ ایران، کودکی ما با جنگ تنیده شد. اینا رو نمیشه از ما گرفت. میگم بزرگترین رنج بشر ذهن بشره و بدتر از ذهن بشر خاطره است. یعنی مموریه که تو رو میسازه، خاطره است که تو رو میسازه، گذشته که تو رو میسازه. در نشه من با افتخار روی این گذشته میستم، چون به من سرمایه‌ای داده که شدم من و تمام رنج‌های من سرمایه من بوده، تمام محدودیت‌های من سرمایه من بوده. وقتی تو میای بیرون دچار یک آزادی میشی که دیگه یک ترس‌هایی مثل ترس از جمهوری اسلامی در وجود تو نیست و انگار مثل یک زخم قده عظیمی که سرش باز شده، انگار این چرب خونابه های ذهنی به شکل عجیبی تراوش پیدا میکنه. من معتقدم اگه یک اثر مؤثری باشه، نه تنها که صداش به مردم داخل ایران، صداش به کل دنیا میرسه، نه از من فقط مردم ایران، و این تأثیر خودش رو داره، باید هر جا به موقع این اتفاق بیفته. مثلا من باز اشاره میکنم به فیلم بیستنگوش. بعد از فیلم بیستنگوش بیشمار نسل جدید تونستن در مورد مبانی جنسی و جسمیشون شروع کنن به فیلم ساختن. پدر من یه جمله زیبایی میگفت، میگفتش که تمام تلاشمون رو میکنیم که بچه هامون زندان نخوابن، اما وقتی دیگه رفت در زندان، چه یک شب چه صد شب، تجربه کرد، یک شب با صد شب دیگه فرق نداره. حادثه تابو شکنی، تاب کلمه شکسته، وقتی میشکنه دیده میشه، تموم میشه، مثل همون وضعیت هست، یعنی دست خودش زایش میکنه و زمان میبره. الگوهای شکلهای متعددی هم داریم، حالا از زنهایی که بیرون از ایران به عنوان بازیگر، به عنوان نویسنده، به عنوان فیلمساز در حال تابو شکنی هست، به عنوان یک زن مسلمان مسلمان این آزار میده ایدئولوژی رو و به همین خاطر دچار تنبیه و حکم تیر میشن. کشورهایی که داره ایدئولوژی و دیکتاتوریان تنبیه عمومی میکنن و اعلام میکنن که یک ترس و رعب و وحشت عمومی ایجاد کنن که اون آگاهی خودشو بیشتر از اون ترویج نکنه. دیکتاتورها از دو چیز خیلی میترسیدن، یکی قلم بوده، یکی تصویر. قلم بوده که برای اینکه همیشه جامعه نویسندگی مورد خبرنگارها و نویسنده‌ها مورد حمله دیکتاتورها بودن و همیشه فیلمسازها هم همینطور، برای اینکه دو چیز با انسان به شدت میمونه، چیزی که خانش میشه و چیزی که دیده میشه. دیکتاتورها اصولا آدم‌های باهوشی هستن، اما در خدمت حفظ قدرت‌های خودشون میدونن که کتاب‌ها، روزنامه‌ها، نوشته ها ماندنیه و تصویر هم ماندنیه. این قلم و تصویر دو چیزیه که مورد تهاجم بیشتر قرار گرفته. در نتیجه من همون بحثی آغاز میشه که چرا بیشتر این تبعید هنرمندا قشر نویسنده ها هستن و خبرنگارا، برای اینکه باز اونا در خدمت نوشتن و ترویج آگاهی برای مردم هن و فیلمسازا هستن. ما اگه تعداد فیلمسازای داخل ایران را، مجموعی از ایران فیلمسازهایی که تاثیرگذار بودن در طول تاریخ ایران رو بخوایم نام ببریم، کیمیاوی، امیر نادری، محسن مخملباف، بهرام بیضایی، بهمن قبادی، از چندین نسل همه اینها بیرونن، جامعه نویسنده ها هم بسیار صداشون بالاست.
مثلا آقا پناهگی ایرانه نمیتونه بسازه.
البته به شیوهای مختلف اونم بودنشو داره اعلام میکنه با موبایل و به شیوهای قابل ستایشه و داره میسازه. اما اون ساختنی نیست که به هر حال با اجازه و عمومی باشه. جذابیت کار پناهی اینه که عمومی نبودنش رو با تمام قدرت عمومی میکنه. اینا تمام مسیری که هنرمند باید با به هر حال مهارت‌های خودش رو به کار بگیره و اعلام بودن کنه. جنگ پناهی دیگه جنگی نیست من خوشحالم که شال گردن سبز بندازه. جنگ پناهی جنگی اینه که باید بسازه. و جنگ هنرمند در بقاشه. هنرمندی که تسلیم شه، در از تسلیم خودش شده. چون ببینید بازی سکوت با بازی تسلیم فرق داره. گاهی اوقات خود سکوت یک اثر هنریه. خود این تسلیم نشدن، خود این یک جنگه. نه الزاماً با شیوه خشونت و دیکتاتوری، بلکه با جنگ در جهت ترویج هنر و آگاهی و فرهنگه و تولید فرهنگه. و این همون کاریه که شما هم دارید بیرون از ایران میکنید. و چرا دارید این کار رو میکنید؟ چرا من و شما الان اینجاییم؟ برای همین ترویجه، برای ترویج فرهنگ اندیشه از آگاهیه، برای ادامه بقاست و تولید صداست.
گفتگوی نوبانگ رو شنیدین با مانیا اکبری، فیلمساز و نویسنده کتاب داستانهای بدون دکوپاژ درباره تابو و تابو شکنی در ادبیات ایران. کتاب داستانهای بدون دکوپاژ رو میتونین از سایت نوگام رایگان دانلود کنید و بخونید. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست‌ها و کتاب‌های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.